بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت دارين إجماع بود، گفتیم إجماع هم از حیث تعریفی که شده است و هم از حیث مناط و ملاک حجیت اجماع بین عامه و خاصه اختلاف بود و بیان شد. تبیان جلد سوم صفحه 135 می‌فرمایند: ان اول اجماع اولین اجماعی که اخذ دلیلا مستقلا فی تاریخ المسلمین هو اجماع المدعا على بيعة أبي بكر لإثبات شرعية هذه البيعة. خب تا اینجا می‌فرمایم در بین مسلمان ها اولین اجماعی که به عنوان یک دلیل، اونم دلیل مستقل مورد توجه و اهمیت قرار گرفت، اجماعی هست که آیین ادعا می کنند بر بیعت ابی بکر. بگن دلیل ما بر صحت این بیعت اجماع مسلمان هاست. بعد اضافه می کند مرحوم آقای فاضل: ثم توسعون ثم توسعوا منه واعتبروه دليلا مستقلا في جميع الأحكام الفرعية. بعد أهل السنة وقت دیدن که عجب کار خوبی شد با این اجماعی که درست ادعا کردن، خب بیعت ابی بکر را به اصطلاح به حسب ظاهر جا انداختن به قول خودمون. بعد به عنوان یک دلیل احکام آخری هم برش ادعای اجماع کردن، احکامی که می‌خواستن رائج بشه و آیه قرآن و سنتی برش نبود، باز ادعای اجماع کردن. این بیان تبیان و نظیر همین بیان هم اصول الفقه هم جلد دوم یا سوم صفحه 99 در همین مبحث اجماع، وقتی که بله اصول تقریبا در دو جلد ولی چهار جلد به اصطلاح در دو جلد بله. در اون جلد دومش که صفحه 99 دو جلدی بله، حالا یه حالم اصول من دارم دو جلدی است، اما اون هفت جلدش باز به اصطلاح نوشتن دو جلد. بله، دو مجلد و چهار جلد در واقع. بله، علاوه جلد سومش میشه. مهم نیست، در مبحث اجماع، در مبحث اجماع صفحه 99 اونجا مراجعه فرمین. و افاد ایزن فی هذه صفحه اصول الفقه، در همین صفحه 99 مطالب آخری هم فرمودن و اون اینه که می فرماین ما ذکره یا ما ذکره من مستند العامه لإثبات حجیت الاجماع ادلهی که برای حجیت اجماع عامه بیان کردن عمدش همین روایتی است که بعد بیان میکنیم. اولا مخدوشون سندن، از حیث سند این روایات مخدوشه. و ثانیاً از حیث دلالت مثبت مدعای اهل سنت نیست، چون که نهایت چیزی که این دلیل اهل سنت اثبات می کند حجیت اتفاق جمیع امت است، چون دلیلشون می رسیم که می گوید که یا قبلا گفتیم لا تتفق امتی علال خطا، دیروز آرام بیان کنیم و لا تجمع امتی علال زلاله، امت من بر یک امر باطلی اتفاق نمی کنن. خب بر فرض این که سند درست باشه، این مفادش اینه که امت اتفاق بر امر باطل نمی کنن. امت هم ظهورش در همه مسلمان هاست، نه در بعضی از مسلمان ها. و هو صحیحون، اصول مزفر میاد این حرف درست نیست که تمام امت بر امر باطلی اتفاق نمی کنن. چرا درسته؟ از من الامه المعصوم، و بلا اشکال امت وقت گفتیم معصومین را هم شامل میشه. در زمان بیعت ابوبکر علی علیه السلام بود، فاطمه زهرا بود، امام حسین، اینا معصوم بودن و امت لا محاله شامل این بزرگان میشد. فرض که این سند درست، پیامبر فرمود امت من اتفاق بر امر باطلی نمی کند. خب این را ما قبول داریم، ولیکن هازا غیر ما هو مقصودهان، ولی این مفاد این دلیل که امت اجتماع بر امر باطل نمی کنن غیر اونیست که این آقایون هدفشون هست که گفتن اتفاق اهل مدینه یا اهل حل و عقد و امثال این دو تعریف هایی که برای اجماع بیان کردن یا اتفاق اهل مدینه بود یا اهل حل و عقد بود یا اتفاق مدینه و مکه یا اتفاق بصره و کوفه و هکذا، یعنی در مقام تعریف اجماع را اختصاص دارن به قشری از امت، به یک بخشی از امت، ولی دلیل میگه امت اجتماع بر خطا نمی کند. پس دلیل یه چیزی میگوید، اجماع که آقایون ادعا کردن مطلب آخری میگه. پس بین این دلیل با اون تعریف هایی که برای اجماع بیان کردن لامحاله جمعش ممکن نیست. تعریف هایی که بیان کردن قسمتی از امتی است که در دلیل بیان شده. و نظیر همین خدشه سندی و دلالی از مرحوم آقای خویی نقل شده در تقریراتشون از جمله مبان استنباط جلد اول صفحه 257 ایشون هم همین خدشه سندی و دلالی را بر این دلیل اهل سنت بر حجیت اهل اجماع بیان کرده. هازا و قد ذکر فی القوانین، در قوانین مرقوم مرزا، قوانین جلد اول در همون مبحث اجماع، سه دلیل بیان کرده ایشون به عنوان ادله اهل سنت بر حجیت اجماع. یک دلیل بعضی از آیات قرآنه که بینجا و تبع او غیر سبیل المؤمنین، یعنی کسانی که غیر از راه مؤمنین اتخاذ بکنن مثلا گمراهن. سبیل المؤمنین پس معلوم میشه که راه مؤمنین حجت است که آیه میگوید باید راه مؤمنین اتخاذ بشه، پس معلوم میشه که اتفاق مؤمنین حجت است. دلیل دومشون روایات متعددی است که ادعا شده که تواتر معنوی دارد، که مضمون همه روایات به همون حدیثی برمیگردد که دیروز بیان کردیم که لا تشتم امتی علی الزلاله یا علی الخطا. دلیل سوم میگن دلیل عقل، یا بعضی تعبیر به دلیل معنوی میکنن. این دلیل سوم یا معنوی اینه که خب وقت ما دیم در یک زمانی اونم صحابه پیغمبر همشون اتفاق کردن بر یک امری، بعد از اونم تابعین بر طبقش عمل کردن، همینطور ما رسیده. خب نمیشه بگم همه اینا مغرض بودن، مثلا اینا ان غرضین این کار کردن، خب یک نفر دو نفر خطا، اینا همه اتفاق کرده بودن، این هم دلیل عقلشونه. پس هم بعضی از آیات رو دلیل میگیرن، هم روایات و هم دلیل عقل، وقت با اینا استدلال میکنن بر عصمت اجماعی که بر بیعت ابوبکر واقع شده و بر مشروعیت این اجماع. بگن این اجماع مشروعه به حکم این آیات و روایات و این دلیل عقلی، پس بنابراین بیعت ابوبکر هم درسته چون دلیل معتبر برش داریم. دلیل چه؟ این اجماع، یعنی در برابر اون فرمایشات پیغمبر که برای خلافت علی علیه السلام بود، اینا میگن دلیل ما اجماعی است که هم بر طبق روایت داریم، هم آیه قرآن و هم عقل. اصول الفقه هم همون جلد سوم صفحه 100 این سه دلیلی که قوانین بیان کرده و بعد خدشه می کند ایشون هم اشاره بیان کرده و رد الجمی و همه این سه دلیل رو هم رد می کنن و اثبات فرموده است اصول الفقه این که دلیلی بر مشروعیت بیعت ابوبکر و عصمت این بیعت ما نداریم، هم قوانین رد کرده و هم اصول الفقه. اصول الفقه از صفحه 100 تا صفحه 102 کاملا بررسی میکند همین ادله را و خوب هم جواب میده. پس نتیجه این شد که اولین اجماعی که در تاریخ اسلام پیدا شد و عنوان یک دلیل در برابر قرآن و روایات به او اخذ کردن، اجماعی بود که بر بیعت ابی بکر میگن، دلیل بر اهم حجیت این اجماع هم بعض آیات و بعض روایات و دلیل عقلی، و گفتیم که این ادله هم سندن مخدوشه و هم اندازه دلالت همه را آقایون رد کرده. در اینجا اصول الفقه این بحث خیلی درست مرتب بیان کرده را در مراجعه فرمین، خیلی بحث به طور به اصطلاح دقیق اصول الفقه بیان کرده. و یه وقتی سلوات بفرستین حالا که یه حقش من جایه میشه. اصول الفقه ما در مشهد شروع کرده بودیم به دستور آقای میلانی، بعد خیلی بر ما سفارش شد، هم از مشهد هم از قم از اصفهان، شاید از شیراز هم سفارش شد، مبنی بر این که معلوم شد در مشهد خلاصه مضمون حرفا این بود نتونست کسی قوانین درس بده که قوانین کنار گذاشتن و اصول الفقه گرفتن. بعضی سفارش کردن که اصول الفقه جامعه الازهر مصر یه مقاله در تأیید اصول الفقه نوشته، پس معلوم میشه که این اصول الفقه مطالبش مطابق و موافق با اهل سنت تأیید کردن. وقتی روش را که مثلا شما شروع کردید، خب بندن هر که اعتراض کرد گفتن که امیدوارم به زودی اصول الفقه شروع کنید شما هم. بنده اصول الفقه را به دقت از بای بسم الله تا تای تمت جلد دومش دو مرتبه مطالعه کردم، نه یک بار. هم مطالبات رفته بودم تابستان بود، دیدم عجب کتاب خوش عبارت و عبارت کم و مطالب مهم، دو بار به دقت مطالعه کردم تمام اصول الفقه. گفتم بنده مطالعه کردم و شروع کردم، و این مطالعه نکرده حرف میزنم. و اما اینکه جامعه الازهر مصر تأیید کرده مبحث اجماع، فقط اصول الفقه رو بخوانید شما همین مبحث اجماعه، بعد میبینید که با چه تمیزی اصلا رد میکنه کل اساس اهل سنت و کمون بیعت ابی بکر و ادعای اجماع میکنن، با چه قلم جالب و با چه خوبی اشان رد میکنه اصلا. پس بنابراین اگر جامعه الازهر هم تأیید کرده، اون تأیید دلیل بر این نیست که اصول الفقه مطابق با مذهب آقایون حار میکنن. و خب دیگه بالاخره اون اولی که ما شروع کردیم یک جلد اصول الفقه بود که پسر آمینه من داد، اینو فتوکپی میگرفتن و میدادن به طلبا، که جمعی از اون طلبای انقلابی ما فعلا اینها میامدن اصول الفقه ما، که بعدشون هم مردن دیگه، مثل معلوم شهید کامیاب جز همین آقایون بود، همین آجای سید آباد. الان یه حاله بحث آخر است، اینا می آمدن اصول الفقه ما رو می گفتیم با فوتوکوبی بود، یعنی نبود اصلا اصول الفقه، کم کم چاپ شد و رایج شد و خیلی هم خوب رایج شد. همین آیت الله خلخالی که الان مشهد آمده، ایشون هم وقت به مناسبتی فرمودن که آقای خوی به خودم فرمودن شما اصول الفقه رو تدریس کنی، همین آیت الله خلخالی فرمودن که آقای خوی به خودم فرمودن اصول الفقه کتاب خوبی است رو تدریس کنید در هر صورت. و ولی خب کسانی که مطالعه نکرده بودن اول یه مقداری خب حق هم داشتن بالاخره و که نگران باشن، ولی بنده به دقت نگاه کردم و واقعا کتاب اصول الفقه کتاب خوبی است. نه خود اصول مظفر هستن، خود صاحب مظفر کتاب قشنگ نوشته. ضمناً ایشون با مرحوم علامه عسکری اصل مرتضی عسکری هم در نجف ایشون همکار بودن، دانشگاهی در بغداد تأسیس کرده بودن که در اون دانشگاه دو نفریشون کارهای عجیبی کردن، دانشجوی خیلی عجیب مذهبی هم در اونجا تربیت کرده بودن. این علامه عسکری با همون مرحوم صاحب مظفر کلیت العلوم هم چی درست کرده بودن که دانشگاهی که اونجا یه عده دانشجوهای به اسم مذهبی و شیعی تربیت می‌کردن در هر صورت. و وقت این اصول الفقه این بحث شما رو خیلی انصافا خوب بیان کرده. و بعضی آقون چون واقعا مطالعه نمی کنن، یه وقتی در همین مشهد بعد از انقلاب به بنده گفتن که شما رسائل جدیده را به جای رسائل تدریس کنید. ما سوی تدریس می کردن رسائل جدیده را مرحوم آقای مشکینی نوشته، این رسائل شیخ روشون خلاصه کرده و این را نوشته بودن چاپ کرده بودن و در قم هم رائج شده بود، تفیس می‌کردن. بعضی از این طلبای انقلابی ما که درس ما می‌آمدن پیشنهاد کردن که شما رساله جدیده رو تدریس کنید. گفتم مطالعه کنم، اگر پسندیدم تدریس. گفتم قم تدریس می‌کنن. گفتم حالا قم تدریس می‌کنن، بالاخره باید اینجا مشهده، باید نگاه بکنم و تدریس بکنم. اینا یک دوره اصلاح جدر ما دادن. یک از این آقون که خیال میکنم الان امام جمعه گنبد کابوس ایشون به ما داد و بنده به دقت اول رسال شیخ رو مطالعه میکردم، هر بحثی از اول تا آخرش مطالعه میکردم و مینوشتم که نظر شیخ چه اینجا. فقط بحث قطع به آخر که میرسید الان هم نشته شدارم خلاصه نظر شیخ چیه. بعد رسال جدید رو مطالعه میکردم، او رو مینوشتم نظرشون چیه. تا اول دلیل انصدام با همی کیفیت مقایسه کردم، اول رسال شیخ مرساج دل و نوشتم خلاصه شعر تا دلیل انصدام نوشته شما نون دارم. بعد گفتم من شروع نمی کنم. گفتم تعدیل خواهد شد. گفتم قومم که شروع کردن این رسال تعدیل خواهد شد. اگر آیین مشکنی خودش یک کتاب اصولی می نوشت ممکن بود رایج بشه بخاطر موقعیتشون، اما ایشون این رسال شیخ رو خلاصه کردن و این تعطیل خواهد شد و تعطیل هم شد. مدتی در قم هم تدریس شد و بعد این رساله جدیده تعطیل شد. چرا تعطیل شد؟ چون مطالعه نکرده حساب نشده شروع کردن. و باید انسان واقعا در کاری که میخواه اقدام کنه حساب شده باشه. یه وقتی هم ما قبل از انقلاب، نه بعد از انقلاب بود، به یه شهر مسافرت رفته بودم، ماه رمضان بود، اون میزبان ما که از علما شهر بود این کتاب شهید جاوید ما داد. ببینید شما نگاه بکنید، ما نگاه میکردیم ایشون شاید هر دو روز یا هر روز ما سوال میکرد که نظر شما چیه. گفتم آقا ما تا به آخر کتاب نرسم، تا تایی تمامتش مطالعه نکنم نمیگم نظرم چیه. یادداشتی دارم اما نمیتونم نظر بدم، با یک صفحه دو صفحه نصف کتاب نظر نمیدم تا تایی تمامتش مطالعه نکنم، چون ممکنه در این اول کتاب مطالبی ایشون داشته بشه، در آخر کتاب یه جمله بشه که قرینه برای این مطالب بشه، اگه اون کنار اینا بگذاریم من این ظاهر این عبارات معنی خواهد داد. تا تای تمت که مطالعه کردم خواهم گفت. ما دیم خیلیشون نگرانن. بالاخره ما مطالعه کنیم تا آخر کتاب یاد داشتیم کردم. بعد گفت به نظر شما چطور؟ گفتم به نظر من این کتاب بالاخره گفت که همه چیز مخلوط کرده. علی حاله این کتاب مطالب نامرتبی در کتاب هست، مطالب که نباید باشه در کتاب هست و این مسموم این کتاب. بعد معلوم شد ایشون و دو سه نفر دیگه تقریض بر این کتاب نوشتن و این بنده خدا کنار حد بود بخواد تقریضش بود. گفتم آقای فلانی این مطالب که من دواد داشت کردن آقا چرا شما تقریض نوشتید؟ گفت واقعش اینه که من آقای منتظر تقریض نوشته بود، آقای مشکلی تقریض نوشته بود، خدا حد رو بیامرزن تقریض نوشته بودنم. منم به اعتماد این آقای تعریض نمیشتیم. بعد هم باز اون آقای برگفتن بله ما 3-4 صفحه بیشتر مطالعه کن تعریض نمیشتیم. با 3-4 صفحه نوشتن شهید جاوید که در بول علم امام بحث کرده، هم آقای منتظری هم آقای مشکی تعریض نمیشته بودن، او بنده خدا به اعتماد اونها تعریض نمیشته بود و بعد اون شد که اون شد که بعد در ردش نوشتن. گفتم آخر یک کتاب اینجوری با 3-4 صفحه مطالعه کردن تعریض نمیشتن بالاخره پشیمانی داره براتون. وقتی میخواین تقریض بنویسین، کتاب رد کنین یا تایید کنین، باید با دقت بررسی بشه. در هر صورت وقت انسان دقت در کارش نه، ولی واقعا بنده گرچه مقدار بنده وسواس هم دارم، بنده واقعا معتقدم که در هر موضوع هر که کتاب نوشته باید همه کتاباش به دقت بررسی بشه و بعد ما نظر بدیم هر که در این کتاب نوشته نظر چیه. مرحوم آخون هم کفایه نوشته، هم به صاف فواید الاصول دارن، هم حاشیه بر رسال در اصول دارن. این هر سه باید مطالعه بشه بعد گفت نظر مرحوم آخوند چیه، چون ممکنه در کفایه یک مطلبی دارن که در حاشیه رسالشون یک قرینه برخلافشه یا در فوایدشون. به همین جهت در هر موضوعی هر که کتاب نوشته باید همه کتاباش مطالعه بشه و بعد نظر بدیم که نظر آقا چیه. واقعا با مطالعه یک کتاب یا بخشی از یک کتاب اظهار نظر کردن به نظر من علایه حال کار درستی نیست و آخرش پشیمانی است. ما وقت همه کتاب رو مطالعه کردیم، بعد بررسی کردیم، معلوم شد که این نویسنده نظرش چیه، اون وقت نظر بدیم. ولذا خود من دارم واقعا اگه کتاب من رو شما ببین، کتابی که من دارم تمام کتاب یاسین، در همه کتاب ها مطالعی که من نوشتم حاشیه کتاب برای فراموش نکنم با مداد نوشتم که نکنه اگه وقت اشتباه کرده باشم. وقتی در حاشیه کفایه از رسول مطلبی نقل کردم، شیخ اینجور گفته در این صفحه، ولی با مداد نوشتم. ولی که وقت ممکنه شیخ باید در این صفحه این حرف رو گفته، جای دیگه هم مطلب آخری گفته، باید بتونم پاکش بکنم. تمام حاشیه کفایه ما یا رسائل مکتوبه بنده، مکتوبه داستین به همین که همه رو با مداد نوشتم. که نکنه اشتباه کرده باشم این مطلبی که از این صفحه کتاب نقل کردم، این صاحب کتاب مطلبی در جای دیگه داره که برخلاف این مطلب باشه. و نمیشه با یک صفحه مطالعه یک صفحه آدم نسبت بده به این شخص که در هر صورت خیال میکنم که ما که یکم وسواس بیشتر داریم، ولی کار درست نیست. شما آقایون انشاءالله اگر خواستید که درباره کسی اظهار نظر بکنید یا درباره کتابی اظهار نظر بکنید، واقعا تمام حرفاش مطالعه کنید. اگر تمام حرفا رو مطالعه کنید اظهار نظر کردین، قطعا مسونن، لغزش دینی هم نخواهد بود، دنیوی هم نخواهد. اما اگر مطالعه نکرده با یک صفحه دو صفحه با یک کتاب و کتابای متعدد نمیشه اظهار نظر کردی، ظاهرا از جهت شرعی هم شاید انسان دچار مشکل بشه. در هر صورت اصول مظفر این بحث اجماع خیلی خوب وارد شده و بعد مطالعه کنیم با چه تمیزی مرحوم مظفر رحمت الله علیه این بحث رو عنوان کرده و به آخر رسونده. انشاءالله امیدواریم که خداوند دارم همه کسانی که در این راه زحمت کشیدند و ما از زحمات اونا استفاده میکنیم با اولیاء خودش مشهورشون بگردند، به ما هم توفیق حرکت در مسیر این آقایون عنایت بفرماد. ضمن روز شنبه هم تعطیل، چون یک شنبه هم که تعطیل خواهد بود، انشاءالله اگر زنده بودیم روز دوشنبه هم، اگر مردیم که خدا به شما توفیق عنایت بفرماد. سلام علیکم.